شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم از بالفور تا معامله قرن در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. ابعاد طرح معامله قرن و تبعات آن بر مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی.
موحدون ضد صفقه القرن، موحدون تحت علم الفلسطيني.
هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام تحمیل کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
این معامله حوادث خونینی میتواند در پی داشته باشد.
ان نجلس الى جانب اخواننا في فلسطين والى جانب القضيه الفلسطينيه.
از بالفور تا معامله قرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از بالفور تا معامله قرن در خدمت شما هست. درباره ابعاد مختلف طرح معامله قرن، بنده عمادی کارشناس مجری این برنامه هستم که امروز افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید.
طرح معامله قرن طرحی نجات پرستانه است که تماماً در خدمت منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد. به لحاظ جغرافیایی در این طرح، قدس به عنوان پایتخت جدید رژیم صهیونیستی معرفی و حاکمیت اسرائیل بر 30% از کرانه باختری به رسمیت شناخته شده است. دونالد ترامپ با تصریح بر این که اورشلیم پایتخت غیرقابل تقسیم اسرائیل باقی خواهد ماند، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر تمام قدس را در این طرح به رسمیت شناخته است. در این طرح حق داشتن نیروی نظامی از فلسطین گرفته شده و بر خلع سلاح کامل آن و تنها در اختیار داشتن سلاح سبک شهری تأکید شده است. در این طرح حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان نادیده گرفته شده و آمده است که در آینده بازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی دولت فلسطین ممکن خواهد.
در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر خالد قدومی، نماینده محترم جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران هستیم که برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای طبیعت شناس زحمت ترجمه این گفتگو رو هم میکشن و در خدمت ایشون هم هستیم. از ایشون هم تشکر میکنیم، از آقای دکتر قدومی هم تشکر میکنیم. خیلی ممنونم که به ما فرصت دادید. ابتدای برنامه اگه فرمایشی دارید میخواید سلام علیکی با شنوندگان عزیز بفرمایید، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقبل الله طاعتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام أو هذا الشهر شهر أمن وأمان وانتهاء للأزمات إن شاء الله تعالى. تحية لك ولمستمعيك الكرام
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول نماز روزاتون إن شاء الله قبول درگاه حق باشه و از خداوند متعال میخوام که إن شاء الله امسال و این ماه پر از امنیت و آرامش باشه و همچنین إن شاء الله پایانی باشه برای بحران ها. در ابتدا سلام میکنم به خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم، نماز شما هم قبول بشه انشاءالله. همانطور که مزدسر هستید، بحث معامله قرن و طرح معامله قرن در 28 ژانویه توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و با حضور بنیامین نتانیاهو رسما رونمایی شده و البته سفیر چند کشور عربی رسما رونمایی شده. یکی از ابعاد مهم این طرح این هست که در واقع این طرح چه تبعاتی بر مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی داره. به خاطر همین هم ما در خدمت شما هستیم در این برنامه و به عنوان سوال اول تقاضا ما این هست که بفرمایید که طرح معامله قرن چه مزایا و امتیازاتی برای رژیم صهیونیستی در پی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی دعني اقسم الاجابه الى قسمين. القسم الاول هم ماذا يخططون، والقسم الثاني ماذا سيحدث وماذا نحن واجب علينا كشعب فلسطيني وكحركات مقاومة وكأمة وكإنسانية في مواجهة مثل هذه الخطط.
بسم الله الرحمن الرحيم. اجازه بدید که من در دو قسمت به این سوال شما پاسخ بدم. اول اینکه اونها چه طرحهایی رو در واقع طراحی کردن و اینکه چه حادثه‌ای و چه رخدادهای اتفاق خواهد افتاد و اینکه وظیفه ما به عنوان مردم فلسطین و گروه‌های فلسطینی و همچنین امت و در واقع بشریت چه وظیفه‌ای رو در این زمینه داریم.
خب من یه نکته عرض کنم، اون قسمت دوم رو ما در ادامه در سوال‌های دیگه داریم. بله اون قسمت اول الان مهمتر هست، بعد قسمت دوم هم میرسیم خدمتش.
اوکی اللهم صل على محمد. یعنی شوف هذا ما سمي بصفقة القرن ابتداء هو ليست اول مرة ولا اول محاولة تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية. هذا مرة منذ 70 سنة ومحاولات قوى الاستكبار، سواء كانت بريطانيا سابقا ولاحقا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الكيان الصهيوني للقضاء على الحقوق الشرعية لشعبنا الفلسطيني ولتصفية القضية الفلسطينية. هذا العنوان الأول.
در ابتدا من خدمت شما عرض کنم، این در واقع پدیده‌ای که به نام قرارداد قرن یا معامله قرن در واقع بیان شده، این اولین باری نیست که داره اتفاق میفته و اولین تلاش در واقع دشمن نیست برای در واقع حذف مسئله فلسطین و تصفیه مسئله فلسطین. در واقع این تلاش ها رو ما 70 ساله که شاهد هستیم. خب اولیش از طرف در واقع نیروهای استکباری و قوای استکباری که ابتدا خب بریتانیا این کار انجام داد و پس از اون آمریکا این کار انجام داد با همکاری رژیم صهیونیستی، که هدف تمام اونها در واقع نابود کردن و در واقع حذف حقوق شرعی و قانونی مردم فلسطین بوده.
الان ما الجدید في هذه الصفقه؟ هذا السؤال مهم.
در واقع الان باید بپرسیم چه چیز جدیدی رو مطرح کردن در این قرارداد قرن.
حتی لحظه لم يستطع اي رئيس امريكي ان يطبق مثلا نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس، اعلان القدس عاصمه ابديه للكيان الصهيوني، كانه الرئيس ترامب في خطابه الذي تحدثت عنه في 28/1 كتبه حاخام صهيوني أو قيادي إسرائيلي وأعطاه إياه ليقرأه، فأصبحت المصلحة الإسرائيلية حتى مقدمة على المصلحة الأمريكية في هذا السياق. هذا الشيء لم نعهده سابقا في إطار القضية الفلسطينية، ومع تعاقب الرؤساء الأمريكان الذين كانوا هم أصلا منحازون للكيان الصهيوني. لكن هذه الشخصية وهذه المرحلة يبدو أنها مرحلة حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية، ولا يجب علينا أن نأخذها بسطحية ما يمكن الحديث فيه عن شخص الرئيس والمواصفات الهزلية والشعبوية التي يتم الحديث عنها، لأن هذا مسألة خطيرة. ولا أعتقد كفلسطيني أولا وكمتابع للشأن في المنطقة وعلى مستوى العالم أن هذه من بنات أفكار ترامب مثلا، يعني لا، وإنما هذه مسألة خطيرة. إذا سمحت لي نتحدث عنها في الفقرة التالية بشيء من التفصيل.
در واقع اجازه بدید یک مسئله رو من خدمت شما عرض کنم. خب تا الان هیچ رئیس جمهور آمریکایی نبود که بتونه این کار انجام بده، یعنی مسئله انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس رو بخواد در واقع انجام بده یا اعلام کنه قدس رو به عنوان در واقع پایتخت ابدی رژیم صهیونیستی. تا الان این کار انجام نشده بود تا اینکه نوبت رسید با آقای ترامپ. سخنرانی که آقای ترامپ داشتن در روز 28 در واقع ژانویه 28/1 انگار یک خاخام صهیونیستی یا یک مسئول در واقع رژیم صهیونیستی انگار این رو نوشته بوده و داده بوده با آقای ترامپ تا آقای ترامپ در واقع این رو بخواد بخونه. جوری آقای ترامپ رفتار کردن که انگار مصلحت رژیم صهیونیستی بالاتر از حتی مصلحت خود آمریکا هستش. چیز جدیدی که در واقع اتفاق افتاده در مسئله قرن این هستش که من خواستم خدمت شما عزیزان در واقع ارائه بدم. در واقع این مسئله، البته کل رؤسای جمهوری که در آمریکا اومدن، خودتون مستحضر هستید، تمامشون طرفدار رژیم صهیونیستی بودن، ولی آقای ترامپ یک کاری در واقع بیشتر از در واقع اونا انجام داد. به همین دلیل با توجه به شخصیتی که آقای ترامپ دارن و با توجه به این مرحله حساسی که الان ما درش هستیم، میتونم بگم ما الان در یک مرحله بسیار سرنوشت‌سازی باش مواجهیم، به ویژه در زمینه مسئله فلسطین. حالا بگذاریم از سوای از اون شخصیت حالا مسخره‌ای که آقای ترامپ دارن یا شخصیتی که آقای ترامپ میخوان خودشون رو به عنوان یک فرد پوپولیستی در واقع نشون بدن و اینا کلن رو ما در واقع شاهد هستیم. اما خارج از این مسئله، این یک مسئله بسیار خطرناکی هستش، یک مسئله بسیار خطرناکی به ویژه در مورد مسئله فلسطین، خصوصا برای من که یک فرد فلسطینی هستم و یک فردی هستم که حالا کارشناس مسئله فلسطین و کارشناس مسئله جان و منطقه هستم. از لحاظ من این یک مسئله بسیار خطرناکی هستش و حساسی هستش در برهه فعلی.
یعنی عشان بس من فهمش غلط في هذا الموضوع، المسألة ليست راجعة لشخصية ترامب ولا نابتة عن بنات أفكار ترامب، هذه مرحلة خطيرة وهي نابعة عن مؤسسة سنتحدث عنها في الفقرة التالية بعجالة. يعني
بل
موضوع سام بس ما نفهمش الموضوع السابق خطأ.
برای اینکه موضوع قبلی هم من خدمت شما عرض کنم که اشتباهی خدای نکرده پیش نیاد توی فهمش، اینی که این مسئله که الان میخوام بگم مسئله بر نمیگرده به شخصیت آقای ترامپ یا اون در واقع وضعیتی که ایشون دارن، بلکه یا افکاری که ایشون دارن، بلکه مربوط میشه به یک مسائلی که من انشالله در فقره بعدی و سوال بعدی انشالله خدمت شما بیان میکنم.
حالا یه نکته که در واقع من از میان فرمای شما درک کردم این هست که در واقع حضرت علی میفرمایید که آقای ترامپ اون نگاه نژاد پرستانش در موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی هم برجسته شده، وگرنه بحث حمایت از فلسطین توسط رؤسای جمهور گذشتم انجام می شده. منتها آقای ترامپ چون یک دید خاصی داره، یک نگاه واقعا نژاد پرستانه ای داره، این اومده علنی تر کرده، آشکار کرده.
شوف هذا ما اللي بدي احكي فيه، في عامل شخصي حقيقي يضاعف المساله لكن هو ليس هو الاساس، عشان هيك اوضح اخي طبيعه الناس.
ببینید یک مسئله رو بهشون بگم، یک مسئله شخصی در این زمینه البته هست، اما که خب مضاعف میشه به این مسئله و مسئله رو مضاعف میکنه. اشارت
الى ان الرجل مثلا رجل تمييز عنصري ورجل يعني له طبيعه اجراميه او عنفيه او كذا، لكن بالحقيقه ليس هذا هو الاساس، اساس شيء اخر.
بله ایشون آقای ترامپ یک فرد خوب نجات پرست هستن، ماهیت در واقع و هویت جنایتکارانه و خشنی رو دارن، اما این واقعیت ماجرا نیست. اساس مسئله یک چیز دیگه هستش که من انشالله خدمت شما عرض خواهم کرد.
الان نحن على مستوى العالم نمر بولادة قیصرية عسيرة لنظام عالمي جديد ليس فيه ما يمكن أن نسميه أحادية القطبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما عالم متعدد الأقطاب أو له صفة أخرى غير القطبية الواحدة. هذه النقطة الأولى.
مسئله اولی که من میخوام خدمت شما عرض کنم در سطح جهانی اینه که ما الان در حال گذر از یک در واقع سزارین هستیم، که در یک زایمان غیر طبیعی و سزارینی هستیم که بسیارم دشوار هستش و
نظام عالمی جدید
که در واقع ما شاید یک نظام جدید جهانی خواهیم بود که در اون دیگه نظام تک قطبی رو ما شاهد نخواهیم بود. آمریکا دیگه به قول معروف به صورت نظام تک قطبی نخواهد بود، بلکه شاهد یک نظام چند قطبی در جهان خواهیم بود یا یک نظامی که غیر از نظام تک قطبی فعلی هستش.
اهم صفه تتعهد بها امریکا في هذا النظام هو ان تكون او ان يكون الكيان الصهيوني له سيطره نوعيه حقيقيه على السيطره الكميه في المنطقه. العرب كثيرين لإحكام السيطرة الصهيونية في المنطقة. أمريكا تتعهد في هذا النظام العالمي الجديد أن تكون أو أن يكون الكيان الصهيوني القوة الإقليمية المسيطرة على الإقليم بشكل نوعي، بحيث تكون أمن إسرائيل مضمون، حيث تكون الهوية اليهودية للكيان الصهيوني مضمونة، وبالتالي هذا ملف كامل تحت السيطرة الإسرائيلية. وهذا جواب على سؤالك ما هي الامتيازات التي يريد الكيان الصهيوني أن يتحقق منها.
همین بیشتر اشاره کنید که امتیازهایی که به رژیم صهیونیستی میده بیشتر شامل چه مواردیه؟
در این زمینه که مسئله براتون مشخص بشه باید بگم که در واقع یکی از مزایایی که معامله قرن داره اینه که آمریکا در واقع متعهد میشه که رژیم صهیونیستی از این به بعد یک سیطره کیفی داشته باشه در واقع بر تمام منطقه و سیطره کیفی داشته باشه بر کمیت در منطقه، چرا که همونطور که مستظهر هستید عرب ها خب از لحاظ تعدادشون زیاد هستش. بر اساس معامله قرن آمریکا تضمین میکنه برای رژیم صهیونیستی که رژیم صهیونیستی سیطره کامل پیدا کنه بر تمام منطقه و قدرت برتر باشه، قدرت برتر منطقه‌ای باشه و قدرت مسلط باشه بر تمام منطقه به صورت در واقع کیفی و نوعی در واقع بر منطقه. مزایای دیگری که در واقع
علیه یتم حمایت الامن الاسرائیلی
و موضوع دیگه ای که میخواستم خدمت شما عرض کنم این هستش که در واقع بر اساس این تر آمریکا امنیت رژیم صهیونیستی رو بر منطقه تضمین میکنه و همچنین امنیت خود رژیم صهیونیستی رو در منطقه تضمین میکنه و پس از اون هویت یهودی رژیم صهیونیستی رو هم تضمین میکنه بر اساس تر معامله قرن.
این همون الأمن الإسرائيلي، هوية اليهودية للكيان الصهيوني، والنقطة الثالثة المهمة وأنهي بها هنا اللي هو تحقيق هدف الحركة الصهيونية العالمية التي لم تستطع أن تحققه على مدى 100 عام، وهو إنشاء كيان منسجم مع الآخرين ما استطاعت أن تحققه من خلال العمل العسكري، تريد أن تحققه من خلال هذه الصفقة فيما سمي ببرنامج او مشروع التطبيع العلاقات مع المحيط العربي والاسلامي.
در واقع میفهمید سه امتیاز مهم داده، یک بحث امنیت، بحث یهودی سازیه و در کنار اون داره مادام العمر فلسطین رو هم به نوعی از اون در واقع مسائل امنیتی خودش، از اون نیازهای امنیتی خودش محروم میکنه که اینم به نفع رژیم صهیونیستی هست.
محسن و تطبيع علاقاتهم مع المحيط العربي اللي هو محيط ملتهب لا يقبل هذا الكيان الصهيوني. من 100 سنة يحاول الكيان الصهيوني أن يجعل من هذا الكيان كيان منسجم مع محيطه، قام بحروب، قام بجرائم، قتل أطفال، لم يستطع أن يقوم فيه، يريد أن يدخل من هذا الباب السياسي ويطبع علاقاته. وللأسف الشديد يمكن أن نتحدث في الفقرات التالية عن موضوع التطبيع، هذا مخطير جدا ويجب أن ننتبه إليه.
همونطور که عرض کردم این سه امتیاز در واقع داره تر معامله قرن، یکی تضمین امنیت رژیم صهیونیستی، دوم تضمین هویت یهودی رژیم صهیونیستی، اما از همه خطرناکتر که سومی در واقع هستش در واقع تحقق هدفی هستش که جنبش صهیونیست 100 سال نتونسته این کار رو در واقع محقق کنه در منطقه و اونم ایجاد یک رژیم همگون و منسجم هستش با کشورهای اطراف در واقع در منطقه که یک در واقع ایجاد همگون سازی رژیم صهیونیستی در منطقه هستش. خب رژیم صهیونیستی 100 سال تلاش کرد با تمام ابزارهای نظامی، برنامه‌های زیادی رو انجام داد اما نتونست این کار رو انجام بده، چقدر قتل کرد، چقدر جنایت کرد، چقدر کودکان رو کشت که بتونه در واقع خودش رو به یک رژیم همگون و منسجم در بیاره با کشورهای منطقه، اما این کار رو نتونست انجام بده. الان میخواد از طریق عادی سازی روابط با کشورهای عربی این کار رو در واقع انجام بده، چرا که همونطور که مستظهر هستید کشورهای عربی خب یک کشورهای ملتهبی هستن با رژیم صهیونیستی و نمیتونستن بپذیرن یعنی حضور رژیم صهیونیستی رو در واقع و موجودیت رژیم صهیونیستی رو در بین خودشون، اما الان با کمال تأسف این کار داره انجام میشه از طریق راهکارهای سیاسی که من انشالله در ادامه سوالهای بعدی به این مسئله پاسخ خواهم داد.
آقای دکتر، در واقع بحث عادی سازی روابط هم بخش مهمی از معامله قرن هست که نیومده تو معامله، اما روح معامله قرن همینه.
طبعاً احسنت، هذا هو روح و قلب المشروع ان يصبح هذا الكيان جزء من المنطقه.
و به خاطر همین هم هست که سفیر 3 کشور عربی متاسفانه در هنگام رونمایی حضور دارن.
بله، این همون نکته که شما فرمودید درسته، روح و قلب و ماهیت تر معامله قرن در واقع این هستش که رژیم صهیونیستی تبدیل بشه به جزی از منطقه.
اخی العزیز، ماذا ينبني على ذلك بعجاله اقل من 30 ثانيه، ماذا ينبني على هذا البرنامج؟ انا اقول لك تطبيع هذا يعني عادي سازي هذا
برادر عزيز اجازه بدید این رو بگم به چه چیز در واقع طرح عادی سازی بر اساس چه چیزی بنا شده
یصبح عندك 13 مليون فلسطيني لا حق لهم في بلد اسمها كان فلسطين وتنعدم ما في حاجه اسمها فلسطين
مثلا این هستش که 13 میلیون فلسطینی دیگه بر اساس این تر دیگه توی سرزمین خودشون که به نام فلسطین بود دیگه حقی نخواهند داشت
هؤلاء نصف هؤلاء 13 مليون 7 مليون او اقل من ذلك موجودين في فلسطين هؤلاء يصبحوا مواطنين في الدوله الصهيونيه الدوله اليهوديه
بر به این شکل در میاد که نیمی از این افراد یا کمتر یعنی 7 میلیون از این 13 میلیون فلسطینی یا کمتر تبدیل میشن به شهروندان رژیم صهیونیستی.
و تصبح اقلیه ولا حق للفلسطینیین ان یطالبوا بحقوق فلسطین او دوله او عزه.
میشه گفت که در درون این معامله قرن برتری جمعیتی رژیم صهیونیستی بر فلسطین هم داره به نوعی تضمین میشه.
يعني شوف هلا احنا في الان دخلت الى موضوع اخر اللي هو احنا بنسميه القنبله الديموغرافيه
بل جزبيد من از اول بگم بر اساس تر معامله قرن در واقع فلسطینیا تبدیل میشن به یک اقلیت در رژیم صهیونیستی که هیچ حق و حقوقی ندارن و نمیتونن در مورد مسئله دولت یا کرامت خودشون در واقع صحبتی داشته باشن یا حرفی داشته باشن اما این سوال بعدی که فرمودید در واقع ما رو وارد یک موضوع بسیار خطرناکی میکنه که ما بهش میگیم بمب جمعیتی.
هل هذه القنبله الديموغرافيه صهاينه يعرفوا انه احنا الان تقريبا الان في تاريخ هذه المقابله تعداد الفلسطينيين في داخل فلسطين يساوي تقريبا تعداد اليهود والصهاينه في الداخل الفلسطيني
الان بطور كلي فکر میکنم حدود 7 میلیون فلسطینی در داخل فلسطین
تقریبا 7 مليون 7 مليون تقریبا هذا بالنسبه للكيان الصهيوني منبه
با این تفاوت که حدود 5 میلیون نفر الان آوارن فلسطینی و حق برگشت ندارن مطابق معامله قرن
هذه مشكله اساسيه اخرى الان لعلاج هذه القنبله الديموغرافيه قام الكيان الصهيوني بهذا المشروع والإدارة الأمريكية قدمته هدية له يحقق مصالح الإدارة الأمريكية في تهدئة كل الملفات في المنطقة لتكون منطقة ساكنة وفي تخطيطهم طبعا احنا لسه ما حكينا شو بدنا نعمل وايش بدنا نواجه وهكذا يخططون وفي نفس الوقت مصلحة إسرائيلية صهيونية تتحدث عن كيف يمكن أن يتحول هؤلاء الفلسطينيين إلى مواطنين من الدرجة الثانية لا يحق لأحد خارج ما يسمى بالكيان الصهيوني التدخل في مصالحهم
ببینید موضوع درباره این بمب جمعیتی اجازه بدید من باهاتون صحبت کنم تا این لحظه که ما داریم الان با هم صحبت میکنیم خب تعداد فلسطینیا در رژیم صهیونیستی مساوی هستش با تعداد یهودیا و صهیونیستا یعنی 7 میلیون به 7 میلیون و این خب برای خود اسرائیلیا هشدار دهنده هستش و در واقع خطرناک هستش و این رو حالا رژیم صهیونیستی تلاش داره میکنه این مشکل جمعیتی رو بیاد از طریق مسئله معامله قرن بیاد حل کنه آمریکا هم در این زمینه در واقع کمک کرده به رژیم صهیونیستی هدیه‌ای در واقع داده به رژیم صهیونیستی و اومده که در واقع یک هدیه رو بده به رژیم صهیونیستی به چه طریق هدیهش این هستش که تمام پرونده‌هایی که در دنیا هستش در واقع در منطقه هستش رو این رو به صورت حل کنه و در واقع یک نوع آرامسازی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کنه این همون هدیه آمریکا هستش به رژیم صهیونیستی و بعد رژیم صهیونیستی هم در واقع تلاش میکنه از طریق این تر معامله قرن فلسطینیان رو تبدیل کنه به شهروند درجه دو در رژیم صهیونیستی که اینها شهروند درجه دو باشن و خارج از در واقع اون مصالح در واقع ملی باشن و مصالح کشوری باشن
و مواطنین داخل دوله صهیونیه
و شهروند باشن در داخل رژیم صهیونیستی
طبق القوانین المعمول فيها لا يحق لأحد ان يتدخل في الشؤون الداخليه للدول فما لا يوجد شيء اسمه فلسطين في حاجه اسمها اسرائيل بين قوسين وفي مواطنين الناس لا تستطيع الدول العربية والإسلامية لا تستطيع والعالم لا يستطيع أن يتدخل بمشاكلهم لأنه يصبح هذا شأن دولة اسمها إسرائيل
رژیم صهیونیستی در واقع هدفش از اجرای این طرح این استش که همونطوری که گفتم فلسطینی‌ها رو تبدیل کنه به یک شهروند در داخل به اصطلاح اسرائیل، که دیگه خب این افراد دیگه حق و حقوقی ندارن و دیگه اصلا چیزی به نام فلسطین وجود نخواهد داشت. بر اساس این تر برکه داخل پرانتز بگم چیزی به نام اسرائیل خواهد بود و خب فلسطینی ها تبدیل میشن به شهروند در داخل اسرائیل. به این ترتیب اگر این تر اجرا بشه که کشورهای عربی و مردم دنیا دیگه حقی برای دخالت نخواهند داشت. چرا؟ به این دلیل که فلسطینی ها تبدیل میشن به شهروند اسرائیلی و بنابراین اگرم بخوان حرفی بزنن کشورهای دیگه و حتی کشورهای عربی نمیتونن دخالت کنن، چون میشه دخالت در امور داخلی کشوری به اصطلاح به نام اسرائیل.
خب اتفاقا میخوام سوال بعدیمو در همین راستا بپرسم که خب اینها امتیازهایی هست که معامله غن به رژیم صهیونیستی میده و حال معامله یک طرفه نمیتونه باشه، دو جانبه، حتما یک امتیازی دادی باید یه امتیاز هم به طرف مقابل بدی. به فلسطین چی میده؟
هم وفق عقلیتهم تجاریه انه فلسطين كانه هو عباره عن عقار يباع،
يعني صرفاً بو تجاري دار
عقار، كانه عقار فلسطين واللي ساكنين هناك بنعطيهم كم مليون وبنعطيهم كم مليار ومش عارف ايش، وخلاص ينسوا القدس قبلتهم الاولى وينسوا مقدساتهم وينسوا حقوقهم وينسوا كل شيء. هذا هو الامتياز الذي سيعطى للفلسطينيين، سيلغى حق العودة للاجئين الفلسطينيين 7 مليون اللي برا فلسطين، أيضا لا يحق لهم حتى أن يدعوا أن لديهم حق في قرية أو في بلدة أو في مدينة أو في أرض أو في مقدس داخل أرض فلسطين. سيلغى أي شيء اسمه تاريخ تم تزويره لصالح الإمبريالية ولصالح قوى الإجرام وقاتلي الأطفال من الكيان الصهيوني.
آی دکتر، در واقع همون بحث مزایای مادی رو هم میخواد از کشورهای عربی بگیره بده.
در پاسخ به سوال شما بگم بله، بر اساس اندیشه‌ای که در واقع رژیم صهیونیستی داره، اونها به شکل تجاری و بازرگانی به این مسئله نگاه میکنن، انگار فلسطین یه ملکیه که فروخته شده. اونا اینجوری در واقع فکر میکنن و بعد اینکه خب به ساکنان اون یه چند میلیون دلاری حالا یا چند میلیارد دلاری یا هر امتیازی رو بدن و بعد این مردم فلسطین قدس به عنوان اولین قبله مسلمان ها رو فراموش کنن، مقدساتشون رو فراموش کنن، حقوقشون رو حتی فراموش کنن و در واقع کلن اصلا فلسطین رو فراموش کنن و بعد تمام حق و حقوقشون لغو خواهد شد بر اساس این طرح. حتی حق بازگشت 7 میلیون فلسطینی لغو خواهد شد بر اساس این طرح. اونا حتی دیگه حق نخواهند داشت ادعایی کنن، حتی حق نداشتن حقی رو بخوان در روستا، در شهر، در مقدسات، حتی در یک زمینی هیچ حقی رو دیگه نمیتونن در واقع طلب کنن و درخواست کنن و حتی تاریخ فلسطین رو هم در واقع لغو خواهند کرد به این طریق و کلن اون رو از بین خواهند برد. اونم تاریخی که اصلا جعل شده، مدت هاست جعل شده به نفع امپریالیسم و به نفع تمام جنایتکاران و به نفع تمام رژیم های کودک‌کش.
سؤالك اللي تفضلت فيه هذا سؤال فعلا مهم.
سؤالي كيف ما تركزت واقعا سؤال مهم.
أنا نفسي سألت نفسي ما هي الفائدة المرجوة، يعني هناك الذين حضروا خطاب ترامب هذا من الدول العربية وبعض الدول العربية، يعني ما هي مصلحتهم فعلا في هذه الصفقة؟ هل لديهم مصلحة مثلا أنا كفلسطيني أخي العربي مثلا لديه مصلحة أتنازل عن مصيري وعن تاريخي وعن كل معتقداتي لصالح مصلحة أخي العربي؟ هل فعلا سألت نفسي هل فعلا لديهم مصلحة في هذا الموضوع وفائدة من خلال تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بحيث أنه والله نحن الفلسطينيين يجب علينا أن نعيد النظر في هذه القصة لفائدة العالم العربي؟ سألت نفسي هذا السؤال.
إن سؤالك ما تركت خيلي مهمة، إجازة بدي من اینطوری این رو مطرح کنم. من خودم به عنوان یک فلسطینی خوب از خودم پرسیدم واقعا وقتی عرب ها این صحبت های ترامپ رو شنیدن و شروع کردن با عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی، خب چه هدفی رو دنبال کردن؟ واقعا چه نفعی براشون داره؟ من به عنوان فلسطینی از خودم پرسیدم اگه اونا بخوان عادی سازی کنن روابطشون رو، من فلسطینی از چی چیزی بخوام عدول کنم که برادر عربم بخواد از اون سود ببره؟ یعنی آیا از سرنوشتم عدول کنم؟ آیا از تاریخم عدول کنم؟ آیا از تمام اعتقاداتم، از تمام چیزایی که در واقع در ذهنم از عدول کنم به خاطر که برادر عربم سودی ببره؟ خیلی خوب، اگه بخواد سود ببره چه سودی میخواد ببره؟ این سوالی هستش که من به عنوان فلسطینی از خودم پرسیدم، از خودم میپرسم.